Yo.
به نام خدا، الهی به امید رضایت تو سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رحیافت. رادستمند شما امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امشب رحیافت به پوشش بیمه همگانی سلامت و اقداماتی که در چند ماه گذشته در این زمینه صورت گرفته خواهیم پرداخت. همراه ما باشید با سامانه پیام کوتاه 3036 37. سوالات خودتون رو در حوزه این پوشش بیمه همگانی با این پل ارتباطی با ما در میون بگذارید. اتفاقی در چند روز گذشته افتاده، در واقع اطلاع رسانی این اتفاق، و اون این که حدود بالغ بر 5 میلیون نفر زیر پوشش بیمه همگانی سلامت در اومدن، بالغ بر 5 میلیون نفر که حالا عدد دقیقش رو از مهمانان محترم برنامه خواهیم پرسید، حدود 5400 در واقع که از 17 اردیبهشت یه جورایی پوشش های بیمه ای برای اینها به وجود اومده. در زمره 3 دهک افراد پایین درآمدی در جامعه بودن و اینها حق بیمه اینها رو در حوزه درمان دولت به صورت کامل خواهد پرداخت. به نوعی بیمه برای این 3 دهک پایین درآمدی رایگان خواهد بود. خب بیمه سلامت سابقه طولانی داره، شاید به نوعی بگیم از سال 74 اتفاق افتاده، نه با این عنوان، در قالب بیمه خدمات درمانی که از روستاییان شروع کرد و طلاب، اما هرچی جلوتر رفت سال 93 بیمه سلامت رو وجود اومد، افت و خیز های زیادی داشته. این پوشش بیمه همگانی سلامت که در برنامه امشب همین افت و خیز ها رو بهش خواهیم پرداخت، همین که الان وضعیت چگونه است. جناب آقای دکتر داریوش چیوایی، کارشناس محترم اقتصاد سلامت، تو خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر چیوایی خدمتتون سلام و شب بخیر عرض میکنم، خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
به نام خدا، سلام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز. خب همونطور که شما برنامه خیلی خوبی رو در مورد این موضوع مهم در واقع تدارک دیدین، به نظر من اقدامی هم که انجام شده اقدام خیلی خوب و مثبتی هستش. ما یه مفهومی داریم تو حوزه سلامت تحت عنوان پوشش همگانی سلامت، یا اصطلاح انگلیسیش میگن یونیورسال هلت کاورج. این انقدر مهمه که هدف همه نظام‌های سلامت از این زمانی به بعد پوشش همگانی سلامت شده. یعنی نظام سلامتی خوبه که پوشش همگانی سلامت داشته باشه.
دوست.
پوشش همگانی یعنی چی؟ یعنی اینکه همه مردم سبد مطلوبی از خدمات رو و عمق پوشش خوبی در اختیار داشته باشن. اگه بخوام یه خورده جزئی‌تر راجع بهش صحبت کنیم، یعنی همه مردم یه مکانیزمی یا یک سازوکاری برای پوشش خدماتشون داشته باشن، مثلا همه بیمه داشته باشن. از طرف دیگه بعد دومش این هستش که یک بسته خوبی از خدمات تحت پوشش این بیمه باشه، یعنی بیمه شما جوری نباشه که خیلی از خدمات ازش استثناء شده باشن و شما مراجعه کنید بگن خب ما دندون پزشکی نمیتونیم به شما خدمت بدیم، یا در بخش خصوصی نمیتونیم به شما خدمت بدیم. و بعد سومش همین هستش که عمق مناسبی وجود داشته باشه، یعنی اگه شما بیمه ای دارید که خیلی از خدمات رو پوشش میده، درصد مناسبی از هزینه‌اش رو هم تحت پوشش داشته باشه، نه اینکه شما مراجعه بکنید و بگن که از مثلا مبلغ 500,000 تومان سیتی که شما میخواییم برای تشخیص کروناتون بگیریم فقط 70,000 تومانش رو بیمه پایه شما پرداخت بکنه و 420,000 تومانش رو خودتون باید پرداخت بکنید. نظام البته قرار نیست همه خدمات در بسته پوشش باشن و قرار نیستش که همه خدمات رایگان باشن، چون خود فرانشیز و اون مبلغ پرداخت بکنیم یک موضوع داره، ولی به هر حال رسیدن به این هدف و اینکه بسته مطلوب باشه، عمق پوشش مطلوب باشه، خودش از اهداف مهم نظام سلامت هست. از زمینه که اتفاقی که افتاده قدم اول هست و بعد اول پوشش همگانی سلامت رو داره به نوعی تضمین میکنه. اما سوالاتی وجود داره که ابعاد دیگر پوشش همگانی سلامت چه خواهد شد، بسته خدمتی چه جور تعریف خواهد شد، بیمه سلامت وزارت بهداشت به طور خاص به عنوان تولیتی خب بیمه رو هم در اختیار داره و نهادهایی که مربوط هستن مجلس محترم شورای اسلامی روی این بسته چه خواهد کرد و همینطور روی عمق پوشش و عمق پوشش هم با صرفا پرداخت پول بیشتر و تزریق پول بیشتر حاصل نمیشه، بلکه با مدیریت بهینه هزینه ها در حوزه سلامت میتونه میسر بشه. این مواردی هستش که به نظرم میرسه امشب میتونیم راجع به صحبت بکنیم. در کنار همه اینها آنچه که سیاست های کلی سلامت خواسته و تفکیک تولیت، تامین مالی و ارائه خدمت در نظام سلامت هست. خب تولیت یعنی تصمیم گیرنده که وزارت بهداشت هست، تامین مالی یعنی بیمه های ما که خب پوشش خوبی رو هم الان روی تعداد مردم آوردن و ارائه دادن، و ارائه خدمت هم یعنی بخش بیمارستان ها و پزشکان ما و تمام ساختارهایی که ارائه خدمت میکنه. اینها بایستی تفکیک شده باشن. آیا این که بیمه سلامت امروز در وزارت بهداشت قرار داره تصمیمی است که مطابق بر سیاست‌های کلی سلامت هست؟
خب آقای دکتر شیبایی، آقای دکتر رضایی هم به ما پیوستن، آقای دکتر مهدی رضایی معاون محترم بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت. من تو سوالاتتون رو از آقای دکتر رضایی بپرسید، ایشون پاسخ بدن. حضور شما مرخص می‌مونم. سلام می‌کنم آقای دکتر رضایی. آقای دکتر رضایی خیلی خوش اومدید به رادیو اقتصاد.
من عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر شیبایی عزیز که به هر حال زحمت زیادی می‌کشن در حضور
زنده باشین. شما خواهش می‌کنم آقای دکتر رضایی، من به شما خدا قوت میگم. اعلام شد که 5,400,000 نفر زیر پوشش این بیمه رفتن، در واقع سه دهک پایین درآمدی جامعه. اما سوالات متعددی مطرحه، با اینکه خب تحت عنوان بیمه سلامت از سال 93 این کار آغاز شده، اما خب به آزمون ارزیابی وس بایستی صورت میگیره. پس برخی بیمه های عده مهاجرت کردن و بار هزینه ایشون رو بر دوش دولت گذاشتن، در حالی که میتونستن پوشش بیمه خودشون بپردازن. و با کرونا هم ما بحث ارزیابی وس رو به نوعی تعطیلش کردیم. سوالاتی از این دست. من نکاتی که آقای دکتر چیبایی مطرح کردن نکاتی است که من از آقای دکتر چیبایی میخوام سوالاتشون رو بپرسن، شما پاسخ بدید. من هم سوالاتی که تو ذهن خودم هست و هم سوالات مردم رو در ادامه از شما خواهم پرسید.
من در خدمت شما هستم.
متشکرم آقای دکتر چیبایی، بفرمایید. خواهش
می‌کنم. تشکر می‌کنم. ضمن عرض سلام خسته نشید به آقای دکتر رضایی و تشکر از زحماتی که در بحث دینه دارن می‌کشن در کشور. خب نکات این هستش که خب رو بود اول در واقع پوشش همگانی اتفاقات خوبی افتاده، ابعاد دیگر چه خواهند شد، و در بحث تفکیک تولیت، تامین مالی و ارائه خدمت چه نگاه بلند مدتی وجود داره و آیا قائل به تفکیک این موارد هستیم از هم دیگه، این تفکیک در چه سطحی خواهد بود. و سوال بعد این هستش که برای گرفتن عمق مناسب پوشش، ما تجربه نشون داده هر چقدر هم پول بی‌ضابطه بخوایم تزریق بکنیم به سیستم جوابگو نخواهد بود. اونطور که عرض کردم به نظر میرسه مکانیزم‌ها و سازوکارهایی که میتونه به مدیریت هزینه ها منجر بشه اهمیت بیشتری داره. خب نسخه الکترونیکی که از اون زیرساخت‌های بسیار مهم هست که منجر به پرونده الکترونیک میشه و تو این موضوع هم بیمه به حق خوب ورود کرده و اجرا کرده، اما خب به نظر میرسه اجرا و تکمیل این موضوع و خود ساختار خدمات هم مهم هست. بیمه به عنوان
خب آقای دکتر زیستاری ما رو میشنوید؟
بله بله.
آقای دکتر چیبایی، موقعی که به ارتباط باشین گرفتیم گفتن من گوشیم 1% شارژ داره و احتمال داره وسط صحبت قطع شه. حالا اگه بتونن گوشیش رو
قطع شد منتخب
بله بله گفتن گوشیم اگه بتونم شارژ بکنم جایی باشم حتما ادامه بحث رو خدمتتون خواهیم بود. همین نکات رو اگر عنایت بفهمید آقای دکتر پاسخ بفهمید، شنونده هامون هم سوالات متعددی رو دارن مطرح می‌کنن. بفهمید
خواهش می‌کنم. اصلا نکته‌ای که آقای دکتر چیبایی فرمودن بحث افراد دیگه غیر از اگه من اشتباه نکنم موضوع سوال بوده. خدمتون عرض کنم که سه دهک طبق قانون بودجه قرار بوده که از طرف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شناسایی و معرفی بشن که این سه دهک به عنوان سه دهک پایین درآمدی به صورت رایگان بیمشون انجام میشه. خوشبختانه خب این اتفاق افتاده و ما بسیار خوشحال هستیم که این سه دهک واقعا جزء گروه های در آسیب پذیر جامعه بودن با اولویت بیمه‌شون. اما ما بقیه درک ها یعنی از درک 4 تا 10 خوشبختانه در مصوبه هیئت دولت تعیین تکلیف شدن. درک 4 روم با 10% حق سرانه‌ای که تعریف شده، امسال حق بیمه سرانه‌ای که دولت تعریف کرده 92,000 تومان در ماه حق بیمه هست که این افراد با 10% پرداخت، یعنی کسانی که در طبقه در دهک چهارم قرار میگیرن 10% این مبلغ رو پرداخت میکنن، در پوشش بیمه قرار میگیرن، دهک 5 و 6 با 25%، دهک 7 و 8 با 50%، 9 و 10 خب کامل پرداخت میکنن.
درست.
در واقع دهک‌های بعدی مشخص شده به این. نه
درست.
سوال بعدی هم
بحث عمق پوشش بود آقای دکتر.
این خب سوال مهمیه و ما یه بحث گسترش بیمه ای رو داریم که به نظر میرسه که خب قدم‌های خیلی خوبی برداشته شد، اما بحث عمق ببینید به هر حال ما در بحث عمق بیمه بنا به شرایط هر کشور متفاوته، یعنی ما در کشور خودمون الان این افرادی که اومدن در پوشش قرار گرفتن سیاست دولت اینگونه بوده که اینها در مراکز دولتی پوشششون تقریبا کامله، یعنی ما در مراکز دولتی 90% هزینه‌های بستری رو پوشش میدیم و 70% هزینه‌های سرپایی که به نظر عدد معقولی است، اما در بخش خصوصی این عدد متفاوته، چون ما در طرفای خصوصی پوششمون چون مبنا طرفی دولتی است ما متفاوتی رو بیماران پرداخت میکنه. ما خودمون در بیمه اعتقاد داریم که اگر در قالب نظام ارجاع و این اتفاق بیفته، یعنی به نوعی ما نظام کنترلی در تقاضا رو اگر داشته باشیم، بیمار قادر خواهم بود که پوشش تعرفه های بخش خصوصی هم داشته باشن، کما این که ما برای همین بیمه های رایگان در سال گذشته اومدیم تقریبا در حدود 4 میلیون نفر رو در قالب نظام ارجاع تقاضاهایی که به بخش خصوصی رو هدایت کردن رو پوشش بیمه ای دادیم. بنابراین برای عمق مناسب نیاز هست که ابتداعا ما یک نظام کنترلی رو برای تقاضا داشته باشیم، سپس بیاییم پوشش مناسب بخش خصوصی رو هم برای اینا ایجاد کنیم و خلاصش اینه که باید منابع متناسب باشه با در واقع هزینه‌هایی که ایجاد میشه.
درست. تمام شد فرمودین آقای دکتر رضایی؟
این سوال که فرمودین
بله بله درست.
خب دو سوال دیگه هم بود که حالا اگر فرصت شد بفرمایید من در خدمت شدم.
بله خواهش میکنم. اشاره کردن که بسته خدمتی چطور تعریف میشه که جناب علی اجمالا بهش اشاره کردید، اما آقای دکتر این 5,400,000 نفری که اعلام شده اینا رو وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی معرفی کرده دیگه، درسته؟
بله، اینا طبق قانون قرار بوده که اینا چون دهک بندی میواشی انجام میشد، دهک بندی طبق قانون بر اساس پایگاه اطلاعات ایرانیان که در اختیار وزارت تعاون هست،
خب
به همون مکانیزمی که افراد شهروندان یارانه دریافت میکنن،
بله،
همونجا این دهک بندی انجام میشه. الان برای سایر افرادی هم که خودشون داوطلبانه میان در سامانهای ما ثبت نام میکنن یا حضوری به دفاتر پیش ما، استعلاممون از همین همکارانمون در وزارت تعاون هست،
یعنی از استعلام از بانک اطلاعات رفاه ایرانیان میشه، درسته؟
بله بله، از همونجا استعلام میشه و برها در کشور اونجا تجمیع اطلاعات درآمدی افراد انجام میشه.
آقای دکتر ببینید سال 93 که این کار آغاز شد خیلی با تعجیل و اگر یادتون باشه خیلی به سرعت این کار صورت گرفت، اون بحث ارزیابی و وسع اتفاق نیفتاد، خیلی ها زیر پوشش بیمه های دیگه بودن، اصلا بیمه ها رو تعطیل کردن اومدن این ور.
این تجربیات الان به کار اومده دیگه، همون نواقصی که شما اشاره میفرمایید باعث شده بود که به هر حال مشکلات ایجاد کرد. تجربه آزمون و وسع به دنبال در واقع اشکالاتی که اون طرح در سال 93 بوده بعدا اضافه شد،
بله،
و الان ما داریم از همون تجربیات استفاده میکنیم که این اشکالات به وجود، چون شیفت خدمت به هر حال شما بدون ضابطه افراد رو همه رو اگر بخوای خدمت رایگان بدی هم با منطق سازگار نیست،
بله،
و هم شیفت صندوق ها اتفاق افتاده بود، یعنی بعضا افرادی که داشتن هزینه های خودشون رو خودشون به هر حال پرداخت میکردن، خب دیدن یه جا رایگانه این شیفت خدمتی پیدا، حتی بین صندوق های خود ما هم،
بله بله،
مثلا برای صندوق های متنوع مثلا صندوق ایرانیان بوده، افراد خودشون به صورت خیشفرما تحت پوشش بودن،
بله،
بعد دیدن خب یه صندوق دیگه رایگانه، طبیعی است که اومده از اون صندوق استفاده کنه، و کما اینکه یا دهک های بعدی که از درآمد مکفی هم برخوردار بودن اومده بودن از این صندوق رایگان استفاده میکردن. این ضعف اجراش در سالهای 93 بوده که الحمدلله الان برطرف شد.
بسیار خوب آقای دکتر رضایی همراه ما باشید. جناب آقای سید سجاد موسوی هم ما پیوستن از مشاوران محترم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی. آقای موسوی خدمتتون سلام و شب بخیر عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در خدمت.
خیلی متشکرم. آقای موسوی به در واقع یه جورایی حاکمیت یا حکمرانی در نظام های سیاسی مختلف دادن پوشش بیمه همگانی یه جور آرزو محسوب میشه براشون خیلی از کشورهای دیگه. حالا اینکه تا چه عمقی بدن مهمی که این پوشش رو اول بیشتر کنن، یعنی دربرگیری بیشتری داشته باشه تا به مرور زمان این عمق اتفاق بیفته. آقای دکتر رضایی اشاره کردن به اینکه خب خیلی ها اومدن اول چون رایگان بود بیمه سلامت درمان رو انجام دادن و بعد مشخص شد که جزء دهک‌های درآمدی هستن که میتونن بخشی از حق بیمه یا حتی همه حق بیمه رو بپردازن، یه جورای غربال شدن. الان بانک اطلاعات رفاه ایرانیان چجوری این دهک‌ها رو تشخیص میده؟ آیا به صرف پرداخت یارانه یا بسته حمایت معیشتی است که به نوعی این پوشش تعریف میشه آقای موسوی، یا اینکه اطلاعات دیگری هم وجود داره؟ چون تا اونجایی که من اطلاع دارم فکر نمی کنم بیشتر از 12-13 میلیون نفر زیر پوشش بیمه سلامت باشن، در حالی که بالای 50-60 میلیون نفر هستن که بسته حمایت معیشتی و یارانه میگیرن. چطور تشخیص داده میشه؟ آقای موسوی توضیح میفرمایید؟
این متوجه نشدم 12-13 میلیون آمار
پوشش بیمه همگانی سلامت.
حالا سازمان بیمه سلامت صندوق های متفاوتی داره. شما صندوق رایگان اومد به نظرتونه، درسته؟
بله دیگه. بله آقای موسوی بله.
چون کل در واقع پوشش بیمه سلامت بودن 40 میلیون نفره،
درسته؟
و با پوششی که در واقع بودن همین مقدار رو سازمان تامین اجتماعی داره،
بله،
چیزی بالغ بر بالای 90% جمعیت کشور رو تحت پوشش قرار میدن.
درست.
عرضم به خدمتتون که در مورد پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان که در معاونت رفاه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل شده از سالیان قبل و توی این دولت حالا تکمیل اطلاعاتش و در واقع بروز شدن اطلاعات و اینکه همه اون اطلاعاتی که در قانون اومده که برای تشخیص وضعیت وسع خانوار در نظر گرفته بشه، این تکمیلش سرعت بیشتری گرفته. این اطلاعات شامل تقریبا هر آن چیزیه که در اقتصاد خانوار قابل رصد و بررسی هست.
بله.
از گردش حساب تا در واقع وضعیت دارا بودن خودرو، خانه، عرضم به خدمتتون که مسافرت های خارجی، داشتن بیمه یا نداشتن بیمه، گرفتن حمایت از سازمان های حمایتی و اطلاعات مختلفی که در واقع همه اینها طبق یک الگوریتمی در واقع محاسبه میشه و ترجمهش میشه اون چیزی که به عنوان دهک مطرح میشه.
بله.
که البته این اطلاعات همه به صورت کاملا محرمانه و غیر قابل دسترسی و در سامانه هست.
خب الان با توجه به اینکه شرایط اقتصادی جامعه هم شرایط مطلوبی نیست، افراد چون طبقه متوسط به مرور لاغر شده، تعداد افرادی که به جمع دارندگان پوشش بیمه همگانی سلامت پیوستن عددشون دقیقا چقدره؟ یعنی اونایی که بیمه همگانی سلامت رایگان دارن آقای موسوی؟
البته اینو باید دکتر رضایی جواب بدن.
بالاخره این پایش صورت گرفته، اسامی به بیمه سلامت داده شده دیگه، 5,400,000 نفر اسم داده شده.
بله. ببینید تقریبا 3 دهک پایین جامعه حدوداً 24 میلیون نفر
خوب.
توی صدرک پایین جامعه هستند که از این 24 میلیون نفر اونهایی که تحت پوشش بیمه های پایی قرار نداشتند شناسایی شدن 5,400,000 نفر.
یعنی هیچ بیمه ای نداشتن؟
بله، بیمه پایه
از 24 میلیون نفر.
بله، از 5,400,000 نفر که به سازمان بیمه سلامت اعلام شد و حالا تا اونجایی که سازمان بیمه سلامت اطلاع رسانی کرده تحت پوشش قرار گرفتن.
درسته؟
ولی اینکه حالا آمار کلی سازمان بیمه سلامت، اینکه چون یه تعدادی هم از قبل تحت پوشش بیمه رایگان بودن، مجموع این چقدره، اینو باید خود سازمان بیمه سلامت اعلام کنه.
خیلی متشکرم آقای موسوی عزیز، براتون راضی موفقیت میکنم و خدا نگهدارتون باشه.
سلامت باشین.
آقای دکتر رضایی
جان،
همون سوالی که آقای دکتر چیوایی پرسیدن رو شنوندهای عزیزمون در قالب های مختلف به صورت پیامک بر ما فرستادن. قبل از اینکه من پیامک هموطنانمون رو بخونم، نکته ای که آقای موسوی گفتن جنابالی بهش بپردازید رو میخواییم بهش اشاره کنیم. سه دهک به پایین جامعه، درآمدی جامعه 24 میلیون نفرن، اما اونایی که زیر پوشش سازمان بیمه سلامت هستن حدودا 13.5 میلیون نفرن. با این 5,400,000 نفر به این عدد رسیده یا نه اینا اضافه شدن به عدد؟
این عدد این از قبل بوده، این عدد در واقع به عدد بیمه همگانی ما اضافه میشه. اون عددی که 24 میلیون نفر بودن،
بله،
خیلی هاشون قبلا تحت پوشش ما قرار داشتن.
بله،
یعنی به هر حال اون دهکه سه دهکه پایین مثلا بخشش در صندوق روستاییان ما قبلا تحت پوشش قرار داشتن.
اصلا 74 به این طرف، درسته؟
بله.
از سال 74 به این طرف که بیمه خدمات درمانی شکل گرفت.
بله. بخششون در صندوق مثلا سازمان‌های حمایتی مثل کمیته امداد یا بهزیستی.
بله.
اونها هم از قبل تحت پوشش بودن. یا بخششون هم شاغل هستن که خب در صندوق‌های تامین اجتماعی.
بله.
تحت پوشش بودن. نهایتا این عددی که الان اعلام شده افرادی هستند که در عمدتا مشاغل غیر رسمی یا احیانا افرادی که هستن که شغل ندارن. استنباط ما اینه که این تعدادی که الان اعلام شدن جز این دو گروه هست.
با این رویکرد چقدر دیگه از افراد سه دهک پایین، چون شما گفتید دهک چهارم هم در زمره اونها قرار میگیرن ظاهرا با پرداخت 10%.
بله.
چقدر دیگه از افراد جامعه هستن که در دهک سوم هستن و هنوز فاقد هر گونه پوشش بیمه هستن؟ آقای دکتر رضایی،
بینی ما این حدودا به استنباطمون با توجه به جمعی اطلاعات همون آماری است که مدیر عامل محترم سازمان اعلام کرده، حدودا فکر میکنیم شاید حدود 500,000 نفر دیگه باقی مونده باشن که ما فراخوانمون همچنان با برجاست.
بله.
اونها مراجعه کنن و ما بتونیم برای راستی آزمایی میکنیم.
بله.
در واقع با آزمون وست که اگر تایید بشن اونها هم تحت پوشش بیمه رایگان قرار.
آزمون وست اگر اشتباه نکنم آقای دکتر، سال 99 متوقف شد به خاطر فشار ناشی از بیماری کرونا، دوباره راه اندازی شد؟
این بوده بحث به حال بحث کرونا بوده، عملا چون خود اون قانون برای برگرفته از قانون برنامه ششم بوده و آیین نامه مصوب دولت رو داره. ستاد کرونا مصوباتش موقته، دائمی نیست.
بله.
با توجه اینکه مجددا الان ما مصوب هیئت دولت رو داریم، میتونیم اینطور تلقی کنیم که اون ستاد مصوب ستاد کرونا در واقع ملغا شده محسوب میشه.
درسته. بسیار خب آقای دکتر رضایی عزیز، سوالاتی رو هموطنانمون پرسیدن که یه بخشش برمیگرده به نکاتی که آقای دکتر چیوایی ابتدای برنامه اشاره کردن، بحث عمق مناسب پوشش خدمات بیمه‌ای که جناب علی هم اشاره کردید هیچ جای دنیا این پوشش کامل نیست. اما شرمندهی به شماره 312-7213 گفتن که بیمه سلامت که جای خود داره، متاسفانه با دارندگان بیمه تأمین اجتماعی هم بعضن به شکلی تحقیرآمیز برخورد میشه. حالا یا مراکز درمانی که عمدتا دولتی باید باشن دیگه، چون بیمه سلامت خدمات چون تو مرکز دولتی قاعدتا ارائه میشه، و یا حتی داروخونه هایی که عمدتا بعضی از داروها رو زیر پوشش ندارن. این همون عمقی است که انتظار میره از در واقع میشه گفت خدمات بیمه سلامت که ارائه بشه. شاید برای اقشار ضعیف جامعه این توقع به جایی هم باشه که این انتظار داشته باشن. آقای دکتر رضایی قبول دارید؟
بله، من دو نکته رو عرض میکنم. بهبود شرایط ما دو تا اتفاق به اعتقاد ما بایستی بیفته. یکی اینه سهم آورده سلامت از منابع عمومی یا در واقع از GDP کشور باید رو به بهبود بره. نکته دوم
الان چقدر آقای دکتر این سهم؟
این آمار رسمی بعد از سال 97 واقعیت وجود نداره. اون سال حدود 7% بوده.
ولی من یادم آقای قاضی‌زاده هاشمی که وزیر بودن ازشون سوال میکردم میگفتن نه میگفتن بالای 12%، اما باید تا حدود مثلا 15-17% برسه.
اصلا میگم در طی سالها متغیر بوده.
خب.
اما بر اساس البته آمارم و آمار بانک مرکزی و آماری که در واقع مرکز آمارم میده، باز این دو تا آمار یکسان نیست.
درسته؟
بنا به منابعی که اعلام میکنه متغیر.
یعنی آمار قابل اتکایی وجود نداره آقای دکتر رضایی؟
به هر حال عرض میکنم الان ما بعد از سال 97 آمار رسمی نداریم که چند درصد اختصاص پیدا کرده. حالا منابع معتبر آماری کشور ما بانک مرکزی است و مرکز آمار ایران.
یعنی از بودجه هم نمیشه تشخیص داد؟
نه نمیشه.
درست.
این دو تا منبع معتبره. یک این نکته است. نکته دوم که خیلی هم به نظر من اهمیت داره که آقای دکتر شیوایی هم مطرح کردن،
بله،
بحث کارآمدی نظام سلامت هم مطرح هست.
درسته.
یعنی صرفا آمدن منابع به اعتقاد ما باعث بهبود در واقع اوضاع هزینه‌های سلامت هم نخواهد شد. ما نیاز به افزایش کارآمدی نظام سلامت داریم.
درسته.
که این دسته من به نظر من نیاز به کار داره و این باعث خواهد شد اگر ما نظام های کنترلی در هزینه های سلامت اتفاق نیفته، آوردن منابع به تنهایی کارایی رو لازم رو نخواهد داشت و منجر به کاهش پرداختی عجیب مردم هم نمیشه.
درسته.
هم باورمون این که این دو تا اتفاق اگر کنار هم بیفته و برای افزایش کارایی یکی از اقدامات مهم و مؤثر تجمیع منابع است. الان اون منابعی هم که برای حوزه سلامت دولت هزینه میکنه،
درسته،
به اعتقاد ما این به صورت فراکنده و هزینه مستقیم در مقصد هست که اصطلاحا ما در هزینه های سلامت معتقدیم اگر به صورت پیش پرداخت، یعنی به صورت حق که در قالب بیمه ها اگر اتفاق بیفته، این بیشترین کارایی رو خواهد داشت. این اتفاقات اگر بیفته به نظر ما منجر به این خواهد شد که ما مردم مشاهده این خواهم بود که بیمه ها قوی تر خواهم بود و پوشش مناسب تر. دولت منابع رو در حوزه سلامت هزینه میکنه،
بله،
در شکل‌های متنوع. به اعتقاد خودمون این باعث این میشه که کارایی کافی رو نداره، باعث هدر رفت منابع میشه.
درست. آقای دکتر رضایی، آقای دکتر شهریاری هم از کمیسیون بهداشت مجلس به ما پیوستن، اجازه بفرمایید با ایشون هم گپ کوتاهی بزنیم، به شما برمیگردیم. آقای دکتر شهریاری
سلام داریم خدمت آقای دکتر، در خدمت
متشکرم. آقای دکتر شهریاری خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
منم خدمت شما میمان عزیز، شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و شب بخیر.
خیلی متشکرم. ظاهرا صحبت آقای رئیس جمهور هم آغاز شده به گفتگو با مردم در خصوص موضوع هوشمندسازی یارانه‌ها و نکات دیگری که هموطنانمون حتماً خواهند شنید صحبت آقای رئیس جمهور. آقای دکتر شهریاری، موضوع پوشش بیمه سلامت هم آرزوی هر حکومتی است، نه فقط جمهوری اسلامی، سایر کشورها هم به دنبال این موضوع هستند. به عنوان عضو ناظر در مجلس و رئیل گذار و قانون گذار، پوشش بیمه سلامت همگانی سلامت رو چطور ارزیابی میکنی؟ خاصه برای اقشار ضعیف و فقیر جامعه که نیاز به پوشش کامل و رایگان دارن.
همینطور که مطرح کردیم واقعا از دولت‌های قبل هم مطرح شد، حتی در دولت دهم، یازدهم و دوازدهم هم یک بار این اتفاق افتاد ولی عملا نتونستن و قطع شد.
بله.
الان هم مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه 1401 6000 میلیارد تومان پیش بینی کرد که بتونن بیمه همگانی رو برای گروهایی که این که چند میلیون نفر هم هستن، این واقعا ما خیلی آمارمون دقیق نیست،
یعنی حدود 19-20 میلیون میشن. توضیحاتی های دکتر رضایی دادن همین بوده. های دکتر شهری